رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله خبری چهارشنبه 27 مارت است. من مرزوی سالم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در فراگ و در آغاز توجه کنید به سرخطی اخباری مهم این ساعت. عمرعلی قوتوف با نشر یک پیام خبر داد که هنوز در دوبای است. ماکسیم بوقیف در غیبش به 25 سال زندان محکوم شد. تفتیش سازمان‌های غیر دولتی در سراسر روسیه ادامه دارد و جام عالی فوتبال تاجیکستان را روشن کلوب به دست آورد. تفصیل خبرها. عمرعلی قوتوف صاحبکار فراری تاجیک امروز با نشر یک پیام صدایی از خود درک داد و گفت او را این همه مدت مقامات امارات عرب به خاطر حفاظت از تهدیدها پنهان کرده بودند. قوتوف در این پیام گفت مقامات تاجیکستان نتوانستند به استرداد او نائل شوند و راه تهدید را پیش گرفتند.
سپاس به شیخ های عرب که مرا از این همه حمایت کردند و نگذاشتند که دشمنان سیاسی من از این وضع استفاده کنند.
پیوندان قوتوف قبلا گفتند که او از 15 مرد ناپدید شده است. عمرعلی قوتوف شریک سابق تجاری یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان که در مسکو سازمان مخالف گروه 24 را تأسیس داده است، روز 23 دکبر در دوبای دستگیر شد. او را در تاجیکستان با فریبکاری عیبدار میکنند. ماکسیم باقیف پسر رئیس جمهوری سابق قرغیزستان قرمانبیک باقیف را در غیبش به 25 سال زندان محکوم کردند. سخنگوی دادستانی کل قرغیزستان به آزادی گفت ماکسیم باقیف روز سه‌شنبه در فروش غیرقانونی زمین و میانه‌روی در فروش فسادآمیز سهمیه های شرکت برق مجرم شناخته شد. ماکسیم باقیف بعد سقوط دولت پدرش در ماه اپریل سال 2010 ترک قرغیزستان کرد. او را در این مدت دو دفعه در لندن دستگیر کردند، ولی هر دو دفعه در بهای وثیقه او رها یافت. مقامات روسیه تفتیش سازمان‌های غیر دولتی را در سراسر کشور ادامه می‌دهند. روز 27 مارت دادستانی و پلیس انداز از جمله دفترهای ترانسپرنسی اینترنشنال و هومن رایتس واچ را تفتیش کرد. مقامات می‌گویند آنها تا کجا بر مقررات قانونی نو درباره تامین مالی از خارج عمل کردن سازمان‌های غیر دولتی را تفتیش می‌کنند. این تفتیش‌ها یک هفته باز ادامه دارند. کره شمالی با این هشدار که جنگ می‌تواند هر لحظه در بگیرد گفت تمام ارتباطات نظامی با کره جنوبی را قطع می‌کند. پخینیان امروز خطی تماسی را که برای هماهنگ ساختن سفر کارگران کره جنوبی به یک کارخانه صنعتی کره شمالی کمک میکرد برید. پخینیان قبلا خطوط ارتباطی با صلیب سرخ و فرماندهی نیروهای آمریکا در مرز با کره جنوبی را نیز قطع کرد. پخینیان دیروز اعلام کرد که موشک‌هایش را پایگاه های امریکا در گوام، هوایی و داخل امریکا را هدف گرفتند. وزارت دفاع امریکا گفت به هر نوع پیش آمد آماده هست. امریکا و کره جنوبی با مشق‌های مشترکی پرداختند که تا پایان ماه اپریل دوام میکند. یک سنت ازبک خبرها در باره مریضی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف را رد کرد. سویتلانا آرتیقوا با آزادی گفت وضع کریموف عالی است و او میتواند در اجلاس 28 مارت سنت شرکت کند. سامانه های مخالفین گزارش دادند که کریموف هفته گذشته به سکته جدی قلب دچار شده است. اما گلنارا کریموف و دختر پرزیدنت در توییتر نوشت تلویزیون هفته گذشته قریب 20 دقیقه رقصیدن کریموف در جشن نوروز را نمایش داد و بعد این هر کسی که میگوید پدر او مریض است باید دیوانه باشد. کریموف 75 ساله قریب 25 سال باز رهبری ازبکستان است. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. بنابر گزارش سامانه امکررو، روسیه میخواهد دیپلمات 60 ساله زاده تاجیکستان نور محمد خولوف را سفیرش در قطر تعیین کند. کرسی سفیر مسکو در دوحه از زمانی برکناری ولادیمیر تیترینکا در ماه مارس سال 2012 خالی بود. برکناری تیترینکا در پی ماجرایی بود که گویا خادمان گمرک قطر روز 29 نوامبر سال 2011 او و دو خادم دیگر سفارت روسیه قریب دست به گریبان شده اند. نور محمد خولوف فرزند رئیس فقید ریاست شورای عالی تاجیکستان محمد خولوف بوده. از سال 1975 در ساختارهای وزارت خارجه اتحادیه شوروی و بعداً روسیه کار میکند. این دیپلمات تاجیک تبار مقام سفیر فوق‌العاده را داشته، فعلا در دپارتمنت کار با هموطنان وزارت خارجه روسیه ایفای وظیفه دارد و جام عالی و سوپرکوپ که فوتبال تاجیکستان را روشن کلوب به دست آورد. روشن در ورزشگاه کلوب بر برنده جام سال 2012 رگر تداز تورسونزاده با حساب 2-1 غالب آمد. سرمربی روشن معروف رستموف بعد انجام بازی به آزادی گفت
محمد زهیر صاحب همین امروز فرزندار شده، بچه دار شده، هم پبه دارم، هم دسته روشن همون در پس میشن میکنن.
جامعه عالی تاجیکستان سال 2010 تأسیس یافت. سه نوبت اول این جایزه را استقلال دوشنبه برده. اسپانسر روشن محمد ظاهر صاحبوف یکی از دوماتای رئیس جمهوری تاجیکستان است. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها
بحث پایفزال دانشجو.
اگر خوب میشد که ستودنت و دانشجو همه وقت خوش میکردن، مثلا معلم ما وای نکرده است که من این پاپوچی مکسینگی این میدونین یکی میتونه همون دیه همون دختر در حقیقت بزر میگیرم. ما طلب کردیم که قبل کش کم بلندتر باشد، هم قد قامت چه خشبون نشون میتد، هم شخص خودش در باوری میکند. این هم یک نمود ظاهری انسان هم معاین میکند که تو چه اندازه و در برای خوش فکر میکند.
در برنامه آینده ساز شام چهارشنبه و صبح پنجشنبه در رادیوی آزادی.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی است در امواج و من میرزا سلیمپور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشریه برنامه. رهبر جمعیت ازبک های ختلان کجا شد؟ مقامات از سرنوشت سلیم شمس‌الدینوف تا حال خبری نیافتند. تاجیکستان در جستجوی راه های حل بحران بین انرژی. همه راه های امام‌علی رحمان براغون میبرند. در دربار اسلام کریموف چی میگوبرد؟ خبرهای زید و نخیز در باره وضعیت رئیس جمهوری ازبکستان و دو جک آزمایش امنیتی برای هم بدخشان، هم افغانستان و هم کشورهای این سوی دریا و جایزه نوی روشن، این بار جام عالی فوتبال تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات اموری داخلی ختلان میگویند با گذشت اینک 12 روز از ناپدید شدن یکی از رهبران جمعیت ازبکهای این ولایت در باره سرنوشت او اطلاعی به دست ناوردند. سلیم شمس‌الدینوف است که از 15 مرد بیدرک شده است، نسبت به حکومت تاجیکستان در مسائل چون نقض حقوق ازبکها نظری انتقادی داشت و عفو بین‌المللی غیب زدن او را آدم ربایی سیاسی نامید. اما پلیس ختلان میگوید قضیه یگان انگیزه سیاسی ندارد و او را هیچ نهاد رسمی بازداشت نکرده است. تفصیلات دیگر در گزارش خورشید همدم خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
امینجان جلیلوف معاون صدر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان بر رادیو آزادی گفت آوازه ها در مورد از جانب مقامات قدرتی بازداشت شدن سلیم شمس‌الدینوف اساس ندارند. جناب جلیلوف افسود در اساس عریضه پسر سلیم شمس‌الدینوف این شهروند مورد جستجو قرار دارد و از جانب نیاتهای وابسته به وزارت کارهای داخلی او بازداشت یا پیدا نشده است. همچنین معاون صدر پلیس ولایت ختلان تاکید کرد که اگر از جانب یگان مقامات دیگر این شهروند بازداشت یا پیدا کرده می شود، آنها حتما خبردار می شدند. امین جان جلیلو بیانیه سازمان امنیست اینترنشنال را که بدرک شدن سلیم شمس‌الدینوف را آدم ربایی سیاسی ارزیابی کرده است به پایه دانست و گفت این فرضیه هم تحقیق کرده شد، اما اینجا یگان آدم ربایی نیست. شمس‌الدینوف خودش از خانه بدر رفته ناپدید شده است. یگان ایزی لطوکوب مجبوران از خانه یا کوچه دستگیر کردن یا یگان نشانی از آدم ربایی دریافت نشد و نباید این قضیه سیاسی ارزیابی کرده شود. سازمان اوفی بین الملل گفته است که بدرک شدن سلیم شمس‌الدینوف می تواند انگیزه های سیاسی داشته باشد. امنیست اینترنشنال از ناپدید شدن سلیم شمس‌الدینوف به عنوان یکی از فعالان مخالفان سیاسی دولت کنونی اظهار نگرانی کرده و نوشته است که وای زمان بدرک شده است که تا انتخابات ریاست جمهوری چند ماه دیگر مانده است. سازمان اوفی بین الملل نوشته است اگر شمس‌الدینوف در بازداشتگاه دولتی باشد، حکومت آن را باید اعلان و اعضای خانواده اش را برای دیداربینی اجازه دهد و به خود وکیل مدافع بگیرد و در صورت ضروری از کمک های طبی برخوردار شود. در انتهای نامه خود امنیست اینترنشنال گفته است باید مقامات به فعالان سیاسی و جانبداران آنها امکان دهد تا آنها معرکه های سیاسی خود را برای آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری بدون ترس و هراس و تحقیر یا شکنجه برگزار کنند. با این همه امنیست اینترنشنال از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که بزودی حادثه غیب زدن شمس‌الدینوف را تفتیش و محل بودوباش وی را دقیق و نتیجه های تحقیق را اعلام اطمینان کنند. پس از ناپدید شدن سلیم شمسیدان رئیس جمعیت ازبک تبانان ولایت ختلان، رحمت الله زایروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان با مطبوعات گفت که غیب زدن شمسیدینوف ظاهرا انگیزه های سیاسی دارد و به شرکت فعال وی در حمایت از تغییر قانون انتخابات تاجیکستان ارتباط میگیرد، چون سلیم شمسیدون به عنوان رئیس جمعیت ازبک ها از اهالی ازبک تبار تاجیکستان دعوت کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال جاری با جانبداری از نامزدی رحمت الله زایروف رأی دهند. ضمناً در نامه امنیست اینترنشنال ذکر شده است که پیشتر هم یعنی 5 می سال 2012 در کوچه روبروی بنای کمیته دولتی امنیت ملی ولایت ختلان در شهر قرغان‌تپه با سلیم شمسیدینوف 3-4 مرد ناشناس حمله بردند و وی را لتوکوب نمودند. منابع محلی آن و حمله 5 می را با مصاحبه های مطبوعاتی شمسیدینوف ارتباط داده و نوشتند که وی در این مصاحبه هایش گفته است که حکومت تاجیکستان سیاست ملت گرایانه را پیش میبرد. سلیم شمسیدینوف 15 مرد از خانه بیرون رفت و دیگر بر نگشت. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
یک محقق برنامه الفروبی یک طرح ویژه بنیاد کرنگی برای آسیای مرکزی در مطلب تحت نام راه‌حل‌های بحران انرژی تاجیکستان نویش دولت امام‌علی رحمان ساختن نیروگاه راغوم را تنها وسیله نجات کشورش از پنجه بی‌برقی می‌داند، ولی این طرح با مخالفت سخت ازبکستان روبرو شده دوشنبه را ناچار کرده است که موقتاً از ادامه این ساختمان برایش یا حیات یا ممات دست بکشد. مؤلف این سوال را مطرح می‌کند که آیا در چنین شرایط امام‌علی رحمان باید تنها روی راغوم حساب کند و آیا دوشنبه تا کجا با ساختن این نیروگاه قادر است؟ نقطه های مهمی این مطلب را همکاری ما سید قاسمی قیامپور خلاصه میکند.
یعنی که این هماهنگسازی برنامه الفارابی کرنگی در آسیای مرکزی ابتدا از آن یادآور شده است که حکومت تاجیکستان برای بنیاد سربندی بحث برانگیزی نیروگاه راغوم در رودی وخش در سال 2013 1,200,000,000 سومانی یا بیش از 251,000,000 دلار جدا کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سالها باز برای بنیاد این نیروگاه به خاطر رهایی از بحران انرژی در کشور پای فشاری دارد و در این مسیر با مانی گذاری های اقتصادی و سیاسی و مخالفت ازبکستان همسایه روبرو شده است. تحلیلگر گفته است که اکنون بانک جهانی هم با سرمایه گذاری 2 تشخیص فنی جنبه های گوناگون طرح نیروگاه راغوم وارد بحث میان 2 کشور گردید. از نگاه یلکین، هرچند تشخیص بانک جهانی امکانی بنیاد سربندی از سوی دوشنبه طرح ریزی شده را قسمان تایید کرده است، امام علی رحمان هم در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون باید آماده گذشت و جستجوی راه های الترناتیوی بخاطر نوسازی بخش انرژی تاجیکستان باشد. بنیاد نیروگاه راغون هنوز سالهای 60 قرن گذشته طرح ریزی شده بود. متخصصان شوروی میخواستند در رودی وخش 3 نیروگاه نارک، سنگتودا و راغون را بنیاد کنند تا که در ازبکستان و ترکمنستان شوروی زمینهای نو آبیاری شوند و صنعت خود تاجیکستان با نیروی برق تامین باشد. اما از آن 3 طرح تا سقوط شوروی فقط طرح نیروگاه نارک تطبیق شد و خلاص. تاجیکستان بعد از سقوط شوروی با بحران انرژی مواجه شد. این بحران بعدی آن مختر گردید که سال 2009 قزاقستان و ازبکستان از شبکه واحد نیروی برقی آسیای مرکزی خارج شدند. پژوهشگر برنامه الفارابی کرنگی در آسیای مرکزی می نویسد که اقتصاد ازبکستان پایبندی بخش کشاورزی است و حالا بیش از 90% آبی پاک برای آبیاری زمین ها صرف می شود. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان بارها تاکید کرده است که نیروگاه راغون بخش کشاورزی کشورش را نابود خواهد ساخت، زیرا فقط پر کردن آبانبار نیروگاه ازبکستان را برای 8 سال از آب محروم خواهد کرد. در همین حال او آن عاملی را صرف نظر میکند که وخش فقط یکی از 3 شاخه بزرگی امودریو است و تاجیکستان وعده داده است که آبانبار را تا 17 سال با آب پر میکند تا کشورهای پایان آب از کمبودی آب تنقیسی نکشند. تیر ماه سال گذشته اسلام کریموف هشدار داده بود که ماجرای آب در منطقه شاید باعث جنگ شود. یلکی نوشته است که عین حال امام علی رحمان در راستای حل چند مشکل قرار دارد. از جمله هنوز پاسخ سال واضح نیست که او بنیاد راغون را چگونه و از کدام حساب سرمایه گذاری خواهد کرد. گفته می شود که تاجیکستان برای این طرح باید 2,200,000,000 دلار صرف نماید. پژوهشگر می‌افزاید که در ماجرا با تاجیکستان پیروز شدن تاجیکستان بعید به نظر می‌رسد، زیرا تاشکند یگانه صادرکننده گاز طبیعی به تاجیکستان است و راه‌های اساسی ترانزیتی کشور هم از قلمرو ازبکستان عبور می‌کنند. زمنان تاشکند قبلا در بحث‌ها با دوشنبه از این فشنگ‌ها چند بار استفاده برد که آنها چون فشار بالای تاجیکستان ارزیابی شدند. یلکین می نویسد که آلترناتیوی رهایی تاجیکستان از بحران انرژی موجود است. قبل از همه به گفته او در کشور بر پایه مشورت های بانک جهانی باید قیمت نیروی برق بالا برده شود. بالا بردن قیمت برق مردم را برای استفاده صرفه‌کارانه آن وادار می سازد. راه دویم خصوصی گردانی بخش انرژی تاجیکستان است که از اسراف نیروی برق جلوگیری خواهد کرد. با اطلاع بانک جهانی، این حال بر اثر تقسیم نادرست نیروی برق 18% آن بهوده صرف می شود. باز یک راه دیگر می نویسد یلکین، دریافت سرمایه توسط فروش نیروی برقی اضافه در فصل تابستان است. به این خاطر ماه دکبری سال گذشته بانک جهانی اعلام داشت که برای بنیاد طرح کسا هزار تقریبا 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. این طرح انتقال نیروی برقی قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان در فصل تابستان را در نظر دارد.
تاجیکستان در جستجوی راه‌های حل بحران انرژی. یک مخالفی سرسخت طرح راغون قرار معلوم ازبکستان و رئیس آن جمهوری اسلام کریموف است. در این اواخر در باره وضعیت کریموف خبرهای زیاد و نقیض می‌رسند. سامانه‌های نزدیک به مخالفین میگویند که او هفته پیش دچار سکته قلب شده است. این خبر را سناتور ازبک سویتلانا اورتیقوا و دختر پرزیدنت گلنارا کریموا رد کردند، ولی با توجه به سن کریموف که 75 ساله شده است، بسیاری ها از حالا به این می‌اندیشند که آیا در صورت فوت او تخت ازبکستان به کی خواهد ماند و آیا تاشکند نقشه انتقال قدرت در چنین حالت را دارد؟ در این باره صحبت داشتیم با شارح بخش ازبکی رادیوی آزادی صدر دینی اشور.
روز 19 مارت در ازبکستان نوروز را جشن گرفتند. در این تنتنه اسلام کریم قریب 15 میلیون رقص کرد. بله، لیکن بعد همون روز سلامتی وی بسیار بد شدگی و اینفارکت میک کرده گرفته گفته خبرها پیدا شد. این خبر از حرکت خلق ازبکستان نشر شد. اول این خبر رو بسیار به اعتبار نگرفتم، برای آنکه تا این وقت هم چند بار همین خل خبرها پیدا شده بودن که مثلا اسلام کریموف رق شدگی، اسلام کریموف سلامتیش بد شدگی. لیکن محمد صالح با اینترویو با رادیو آزادی و به دیگر رسانه ها گفت که این خبر بسیار عمیق‌تر است، برای آنکه این خبر را ما از منبع نزدیکی در دیوانخانه پرزیدنت گرفتیم. اسلام کریموف بسیار وزنین خواب رفته است و سکته قلب شده است. این سکته قلبی ابشیرنی گفته استادم.
اما طور دیدیم بعدن گلنارا کریموف خبر مرضی پدرش را رد کرد.
بعد یک روز گلنارا کریموف با تویتر برآمده گفت که کی میگوید که مثلا پدری من همون روز در روز نوروز 15-20 دقیقه رقص کرد و خیل میشد، لیکن ویا صحت سلامت هست، این کاری دشمن ها گفته و ردیه داد.
به هر صورت سن 75 سن کم نیست. آیا در تاشکند نقشه های هستند که اگر مبادا با کریموف چیزی شود انتقال قدرت باید چگونه صورت بگیرد؟ وارث دارد کریموف؟
در باره واریس های کریموف چند نفر نامزد ها گپ می رود. مثلا یکم واریس این گلنارا کریموف دختر اسلام کریموف، دویم واریس این شوکت مرزیایف سروزیر ازبکستان و سیم واریس رستم عظیموف این جانشینی سروزیر ازبکستان. تحلیلگرا می گویند که مبارزه علکه با تخت پریزیدنتی ازبکستان سر شد، برای آنکه دیروز گلنارا کریموف در تویتر خودش رست استم عظیموف رو یکمین بار بسیار تنقید کرد.
چی نوشته برای؟
و گفت که لایه هایی که در رمی ازبکستان جاری شده استاده است همش را رستم عظیموف از خود کرده استاده است و از این بسیار بایگری کلان گرفته استاده است. وقتش رسید که رستم عظیموف از این چیزها دست کشد. رستم عظیموف حالی به این جواب نداده است، لیکن این از وی درک می دهد که علاقه نامزدهایی که به همین پرزیدنتی خودشون رو پیشبری می کنند در مبین آنها علاقه یک ضدیت سر شد. ضدیت تا همین وقت بود، لیکن این همش پنهانه بود، اکنون این آشکارا شده استاد است.
اما خود کریموف در یکانجا اعلان نکرده است که کی میتونه به جای وی
اعلان کردگی نیست، لیکن با آید کنستیتوسیا وقتی یکی مردنی کریموف این وکالت به رئیس سنت میگذارد.
فعلا کی است رئیس سنات؟
حاضر اینکه رئیس سنات و شخصی معروفی هم نیست که یک اخته که اسلام کریم که به همونجا گذاشته شده است خوب. و هیچ قدرت سیاسی ندارد این رئیس.
یعنی مبارزه اگر صورت بگیرد بعد کریموف بین گلنار کریموف و میرزایف و رستم عظیموف شود.
بله بله. خود تحلیلگران همین خیلی تخمین کرده استادند. بله باز یک چی هست که ممکن اسلام کریموف خسته هم نباشد. ممکن این خبرها را و آدم بسیار مغمبیر است خودش برآورده است که انیختر داند که دشمن های وی کی است که مثلا بعد در همین خول خبرها پیدا شدند که میبروید از تگ آب که ارزی پرزیدنت دارد.
تشکر زیاد صدرالدین اشرف بود شارح بخش ازبکی رادیو آزادی با تفصیلات خبری گویا به سکته قلب دچار شدن اسلام کریموف در هفته گذشته.
تشکر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی در تلفن شما همیشه همراز و همراه با شنوندگان عزیز خود. اینجا می رویم به دوشنبه و شورای ورزشی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان نظرالله لطیف را داریم با تفصیلات پیروزی روشن کلوب در نبرد برای جام عالی فوتبال تاجیکستان بر تیم ریگر تدس.
موسم نوی فوتبال در تاجیکستان 27 مارت با بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان میانی دسته های روشنی کلوب، قهرمانی کشور و ریگر تدزی ترسونزاده برنده جام تاجیکستان آغاز یافت. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهری کلوب با حضور 15,000 تماشاگر برگزار شد با غلبه دسته روشن با حساب 2-1 به انجام رسید. حملگر سلامون تیچی لیگیانری افریقایی روشن در دقیقه 19 هم حساب را باز کرد. گل دومی میزبانان را لیگیانری دیگری افریقایی تیکو در دقیقه 44 به هدف رساند. در نیمه دومی بازی در زمان اضافی سردار بیک ایمینوف لیگیانری تیم ریگر تداز از ازبکستان توپ را به دروازه میزبانان وارد کرد و حساب را تغییر داد. دسته روشن که برای اولین بار در این مسابقه اشتراک نمود موفق گشت و با جام عالی تاجیکستان مکافاتانیده شد. معروف رستموف سرمربی دسته روشن به رادیوی آزادی گفت:
من از بازی امروز خیلی از بازیگران دسته خودم راضی هستم که چهره که ما در نزدیکی دسته مقصد مانده بودیم که چهره بازی کنن چهره بازی خود رو نشون دن. امروز بازی ما بازی آشامانده بود با دسته پرقوت تاجیکستان.
ولی دسته ریگر تداز برای سومین بار در سوپر جام شرکت کرد و ناکام گردید. در دو بازی پیشین فوتبالبازان شهری ترسونزاده از دسته استقلال دوشنبه شکست خورده بودند. خبری دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی به خاطره آناتولی خارلامپیف یکی از پایه‌گذاران گوشتی سامبو که در شهر مسکو برگزار شد دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بین المللی که یکی از دوره‌های جام جهانی سامبو حساب می‌یافت ورزشکاران 26 کشور شرکت داشتند. پهلوان تاجیک خوشقدم خسروف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن تا 57 کیلو جای سوم را کسب کرد و با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سبقت سامبوی رزمی پهلوان تاجیک محمد سفر محمد رسولوف در وزن تا 90 کیلو جای دوم را گرفت و با مدال نقره سرفراز گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی روشن بر ریگر ترسونزاده و صاحب شدنش به جام عالی فوتبال تاجیکستان. و در پایان برنامه یک گزارش داریم از افغانستان. ولایت بدخشان که تاکنون از ولایت آرام و باثبات افغانستان محسوب میشد هرچی بیشتر در گردابی بی‌نظمی فرو رفته، خطر تصرفش از سوی جنگیان می‌افزاید. مسئولیت تامین امنیت این ولایت یک سال پیش از ناتو به نیروهای محلی واگذار شد، ولی افزایش به دنبال فعالیت جنگیان بدخشان را اکنون به یک مکان امتحان قابلیت نیروهای افغان جهت تامین امنیت این منطقه و افغانستان در مجموع و همسایه کشورهایش در آسیای مرکزی تبدیل می‌دهد. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم نور محمدی خالزاده.
زمانی از بدخشان افغانستان به عنوان منطقه آرام نام می بردند و محض به همین سبب یک سال پیش نیروهای ناتو مسئولیت های امنیتی را به نیروهای داخلی افغانستان واگذار کردند. ولی وقتهای اخیر وضع در این منطقه تغییر یافته است و نیروهای طالبان حضور خود را در این منطقه گسترش می دهند. حتی در این چند روز اخیر از درگیری های مسلحانه طالبان با نیروهای دولتی در ولسوالی وردوج که با تاجیکستان هم مرز است خبرها پخش شد. این درگیری ها از یک هفته به این سو ادامه دارد. طالبان در این منطقه چه هدف ها را پیگیری می کنند و چرا می خواهند در بدخشان حضور خود را گسترش دهند؟ عتیق الله بریالای تحلیلگر نظامی منطقه و سابق معاون وزیر دفاع افغانستان منطقه بدخشان را از دو جهت برای طالبان مهم می داند.
بدخشان از دو جهت مورد توجه طالبان است. یکی که به عنوان یک پایگاه مهم و اساسی برای گسترش در کل حوزه شمال و دو به عنوان یک دهلیز نفوذ از طریق از او به آسیای میانه شامل تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورها خواهد بود.
در حالی که نیروهای ناتو توجه خود را به بدخشان افغانستان کمتر کردند، تحلیلگران میگویند طالبان از آن استفاده میکنند و حضور خود را در آنجا گسترش میدهند. جنرال امام الدین مطمئن، فرمانده پلیس فیض‌آباد افغانستان که فرماندهی عملیات نیروهای افغانی در وردوج را در این روزها بر عهده دارد، اهمیت نیروهای ناتو در بدخشان را مهم میداند، ولی میگوید
نیروهای ناتو خود ایجا یک اندازه موثریت خود داره، ولی نبود از عوام اطور نمیشه که باعث افزایش طالب شده باشد.
اما تجربه روزهای اخیر و جنگ ها با نیروهای طالبان در ولسوالی های وردوج و جرم نشان داد که نیروهای دولتی از لحاظ توانمندی و فرماندهی ضعیفند و نمی توانند با نیروهای طالبان مقابله کنند. عتیق الله بریالای چنین می گوید
اگر حضور قوای هوایی ناتو نبود، طالبان در واقع حضور خود گسترش می دادند و این عملیات هوایی ناتو بود که رئیس جمهور افغانستان شخصا ازشان تقاضا کرد و این سبب متلاشی شدن مقاومت طالبان حداقل در کوتاه مدت در اون منطقه شد. بنابراین اگر نیروهای ناتو و یا هم نقش قوای هوایی از اینا نبوده باشه، احتمالاً طالبها نه تنها در بدخشان بلکه در مناطق دیگری از شمال هم حضور خودشان انکشاف داد.
در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014، طالبان سعی خواهند کرد در بدخشان افغانستان تجربه اندوزند و این تجربه را بعد از خروج نیروها از افغانستان در ولایت‌های دیگر نیز در آینده استفاده کنند. در مرحله کنونی حکومت مرکزی افغانستان اهمیت نظامی و استراتژی شمال شرق افغانستان را از مد نظر دور گذاشته است و شاید به همین سبب طالبان این منطقه را چون نقطه ضعیف شناختند و اکنون تلاش میکنند که در آنجا حضور خود را تقویت دهند. با نظر داشت چنین وضع، عتیق الله بریالای پیشنهاد میکند که حکومت مرکزی باید در بدخشان یک سپاه و یا یک لشکر کوهی تشکیل کند تا این نیروها بتوانند به پایگاه های احتمالی طالبان در بدخشان حمله برند و حضور آنها ضعیف شود. در گذشته ها نیروهای طالبان برنامه های بلند پروازانه در سر می پروریدند و حتی بعد از افغانستان کشورهای آسیای میانه را هدف قرار داده بودند، ولی سالهای اخیر برنامه های آنها تغییر یافته است و تحلیلگران می گویند که حالا هدف طالبان تنها افغانستان است و آنها نمی خواهند وضع در کشورهای منطقه را ناآرام سازند. با وجود این نیروهای طالبان یک دست نیستند. در میان آنها نیروهای مختلف از جمله قاچاقچیان مواد مخدر هستند که برای آنها راه‌های انتقال و بازار ضرور است. گذشته از این در ترکیب طالبان نیروهای تندرو از کشورهای آسیای میانه هستند و اگر طالبان در افغانستان کامیاب شوند، تندروهای آسیای مرکزی از تجربه طالبان الهام می‌گیرند و با کمک آنها از همان راه خواهند رفت که طالبان پیموده اند.
شنونده عزیز، اینجا میرسیم به پایان این نشست مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد یک پاره ترانه طایر شباب مجله های ویژه رادیوی آزاد ادامه میدهند. با ما باشید.
سرمان ارمان I'm